سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مقام رضایت، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب ما درباره رضایت و راضی بودن به قضاء الهی داریم با هم صحبت میکنیم و از روزهای اول به این پرداختیم که اساساً اهمیت چنین فضیلتی قابل مقایسه با دیگر فضائل نیست، بلکه همه خوبی‌های انسان یک طرف، همه خوبی‌ها یعنی همه اطاعت‌هایی که انسان از خداوند متعال داره و همه امر و نهی‌هایی که اجرا میکنه، تسلیم امر خدا میشه یک طرف، تسلیم قضاء الهی شدن یک طرف که همین راضی بودن به رضای الهیه. برای این که ما به این ارزش بسیار بالا برسیم که فواید دنیاییشو ذکر کردیم، آرامش به آدم میده، غم و از دل آدم بیرون میبره، خیلی از ناراحتی هایی که ما در ارتباط با افراد پیدا می کنیم مثل کینه ها، حسادت ها، اینها رو همه رو از بین می بره، ریشه حسادت رو می سوزونه، ریشه کینه رو می سوزونه، غضب رو در انسان به شدت کاهش می ده، آرامش فراوان در روح انسان ایجاد می کنه، از طرفی تو دنیای انسان هم تغییر ایجاد می کنه. واقعا اگر کسی راضی باشه خدا بلاهاشو کم میکنه. من البته رعایت کردم این نکته رو که تبلیغات الکی نکنم بگم خدا بلاهاشو از بین میبره. از بین میبره نداریم، خدا بلاها رو کاهش میده و در آخرت هم که عالی ترین مقام مال آدم هاییست که راضی هستن. انقدر راضی بودن صفت برجسته‌ایه که وقتی خدا میخواد بندش رو هنگام جان دادن یا گرفتن جانش از او صدا بزنه میفرماد ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. اولین صفتی که به اون صفت بنده خودش رو صدا میزنه صفت راضیه. یعنی شما این همه خوبی ها داشتید تو این دنیا، خدا این کلمه راضی رو روی شما میگذاره و به این شما رو صدا میزنه، به جای اینکه بفرماید بنده خوب من، به جای اینکه بفرماید بنده هر صفت خوب دیگری رو به شما بده، کلمه راضی رو روی شما میگذاره و بعد یه مژده میده که مرضی هم هستی، یعنی منم ازت راضیم. خب این برجسته بودن صفت رو میرسونه و بعد از اون طرف بزرگترین عذاب مال کیه؟ بزرگترین عذاب مال کسانی است که یعنی بیشترین ناراحتی خدا از اون بنده ای است که راضی به رضای الهی نیست. خب از این مقدمه بگذریم. گفتیم چیکار کنیم این عامل رضایت رو بتونیم برای خودمون فراهم بکنیم، این ویژگی رضایت رو به دست بیاریم و از ویژگی رضایت برخوردار باشیم. راضی بودن به رضای الهی یکی از ویژگی‌های برجسته است که آثار دنیوی و اخروی فوق‌العاده داره. آثار دنیویش در روح ما، آثار دنیویش در وضعیت مادی و عینی زندگی ما، آمار مشکلاتمون کاهش پیدا می‌کنه. در آخرت هم که بهترین محبت‌های پروردگار نصیب این گروه میشه. اصلا کسی راضی به رضای الهی باشه با یه مقدار عمل کم هم به سعادت خواهد رسید. نه عمل کم به این معنا که کلی گناه بکنه، فقط 4 تا کار خوب بکنه، یعنی زیاد هم نمیخواد آدم تلاش بکنه برای اینکه به جاهای بالا برسه، با همون رضایتش در کنار عمل اندک به بالاترین مراتب میرسه. پیش بعضی از عرفا میرفتن میگفتن که یه نصیحت و دستورالعملی به ما بدید، اونها میگفتن که دستورالعمل نمیخواد، راضی باشید به قضای الهی، همین کافی. اینقدر جای خیلی از فعالیت‌های انسان رو پر میکنه. خب اولین دلیلی که گفتیم آدم میتونه برای خودش جور کنه، اولین عاملی که میتونه انسان رو راضی بکنه به رضای الهی، این استش که آدم فلسفه سختی ها رو تو دنیا بپذیره. خدا خودش هم تو قرآن کریم میفرماید، میفرماید من تو رو در سختی قرار دادم، اصلا نمیشه که در سختی آزمایش نکرد، اصل آزمایش ها در سختیه. حالا در آسودگی هم، در نعمت هم گاهی آزمایش خدا میگیره از بنده خودش، ولی برای رشد سختی رکن اوله، رکن دوم هم نیست. یه جایی ما این بحث رو میکردیم، میگفتن که آقا انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، خدا دو بار تاکید کرده که با سختی آسایش هست، شما چرا از آسایش حرف نمیزنید؟ آسایش هم هست، سختی هم هست. گفتم اتفاقا این دو تا آیه داره بیان میفرماید که اصل سختیه، کنارش آسایش هم هست. انما العسر یسرا، با سختی آسودگی هم هست، یعنی شما سختی رو قطعی بگیر، اما حالا داریم به شما مژده میدیم که کنار سختی آسایش هم هست. اینجور نیست که همش سختی باشه، ولی سر مال نزن، سختی اصله و اونو داشته باش. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ما اینو بپذیریم آماده میشیم برای راضی بودن به رضای الهی. خیلی در این باره با هم گفتگو کردیم، فرهنگ ما، آموزش پرورش ما، خانواده های ما، محاورات ما باید به سمتی برن که این سختی رو به رسمیت بشناسن، براش احترام قائل باشن، مردانه برن تو دل سختی ها، با سختی کشتی بگیرن، کلنجار بگیرن که درست بشه. نمیشه که کسی رفته ورزش بکنه بعد بگه که من ضربانم چقدر اومد بالا، نفس نفس افتادم. بابا بنده خدا آدم ورزش میکنه برای همین، ما اصلا دنیا اومدیم برای همین، دنیا به خاطر همین اومدیم، به خاطر کشتن سختی، اینو که نباید حذف کرد. خب یکی از دوستان سوال فرمودن که آیا در جامعه آقا امام زمان علیه السلام بعد از ظهور هم سختی وجود داره؟ بله که وجود داره، بله، منتها سختی ها اونجا، اون زمانم مرگ و میر هست، اون زمانم بیماری هست، اون زمانم خیلی از مشکلات هست. حضرت امام یه بار میفرمودن که بعد از ظهور هم یه سری از مشکلات باقی خواهد موند، چون دنیا که بهش نمیشه که، بالاخره دنیاست. منتها سختی ها آزار دهنده نیستن، چون مردم مؤمنن. سختی ها شکنجه نمیدن انسان را، از دین خارج نمی کنن، چون سختی ها حساب شده است. سختی ها به گونه ای نیستش که انسان را از دین خارج بکنه، مثل سختی که یه عضو تیم ملی میکشه در راه تمرین و ممارستی که داره برای مثلا آمادگی برای ورزش قهرمانی خودش، اون مسابقه نهایی خودش، یه سختی حساب شده میکشه، غذاش به جای، ورزشش هم به جای. عضو تیم ملی نمیتونه تا لنگ ظهر بخوابه بگه آقا بلمون کن بابا، ما عضو تیم ملی هستیم، قصد صبح زود ما رو بیدار میکنی بانش بدو. آقا یعنی چی عضو تیم ملی شدی باید بدویی؟ ولی از سختی هاش نشاط احساس میکنه، از سختی‌هاش رنج نمی‌کشه. مربی بدنسازش خستش می‌کنه، بعد این لبخندم می‌زنه. به مربیش هم میگه که خب خوب بود این امروز، راضی بودی از کار من. سختی می‌کشه ولی سختیش حساب شده است. ما هم باید سختی‌هایی بکشیم که اعصاب ما رو خرد نکنه. سختی‌های دوران ظهور حضرت، یعنی بعد از ظهور حضرت، سختی‌هایی که معمولاً ناشی از گناه خود آدم نیست، ناشی از ظلم دیگران نیست، ناشی از بسیاری از معصیت‌هایی که در جهان وجود داشته باشه و بلای عمومی نازل بشه نیست. سختی‌هایی است که بالاخره به طور طبیعی باید تو زندگی انسان باشه. الان هم اگه شما مؤمنانه زندگی بکنید، سختیاتون معمولاً سختی‌های حساب شده‌ای خواهد بود. اعصابتون رو خرد نمی‌کنه و میتونید باهاش ارتباط برقرار کنید. نوبتی میاد، یعنی با در کنارش میتونید نفس راحت بکشی، آرامشت هم داری. خدا آرامشت رو به هم نمیزن در کنار سختی، ولی سختی هم بهت میده. اولین عامل برای اینکه انسان بتونه راضی بشه به رضای الهی اینه که به رسمیت بشناسه فلسفه سختی ها رو. دومین عاملی که ما ازش صحبت کردیم به متناسب با جلساتمون و مباحثی که پیش می اومد این بود که از مکائد ابلیس انسان مواظبت بکنه که فریب نخوره. مثلا یکیش این بود که انسان رو شیطان وادار میکنه به اینکه خودش رو مقایسه کنه با دیگران. این مقایسه کردن با دیگران خیلی هلاک میکنه آدمو. کسی خودش رو با دیگری مقایسه کرد، دیگه راضی نمیشه از خودش. یکی دیگه از مکائد ابلیس اینه که نعمتی که دست تو هست رو کوچیک میشماره، نعمتی که دست دیگران هست رو در جریان همین مقایسه بزرگ میشماره. گفتیم حواسمون باشه، مشکلی که تو داری رو بزرگ میکنه برات، مشکلی که دیگران داره رو براشون کوچیک میکنه. هیچ کس تو دام مقایسه نیفته. اگه خواستید مقایسه کنید، برید ضعیفتر از خودتون رو ببینید. یکی از دوستان سوال میکردن که تو امور معنوی چی؟ اونجا مقایسه نکنیم؟ تو امور معنوی هم اگر خودتو خواستی با کسی مقایسه بکنی مواظب باش که یه موقعی مقایست عامل یأست نشه. آقا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر روز زیارت جامعه میخوندن. اوه ما سالی یه بارم نمیخونیم، پس ما هیچی نمیشیم آقا، ولمون کن، خداحافظ شما. با یه مقایسه کردی بجای اینکه درس بگیری مایوس شدی. اینجا مقایسه غلطه. اصلا من به شما روحیه بدم، شاید خدا از شما روزی یک بار زیارت جامعه اصلا نخواد. شاید خدا به امام امت رضوان الله تعالی علیه یه ظرفیتی داده که متناسب با همون ظرفیت ازش تقاضا داره. شما خودتو مایوس نکن. چرا خودتو حذف میکنی؟ میگی اوه ما 100 سال دیگه هم نمیرسیم به حضرت امام. بله که نمیرسیم، ولی مقایسه نباید عامل یأس بشه. چه بسا شما همون وظایف گوشه مغازه، سر کتاب درس تو دقیق انجام بدی، خدا تو رو هم درجه حضرت امام محشور بکنه. یه بار حضرت امام با حاجی سید احمد آقا فرموده بودن که خدا انشالله منو با حاجی عیسی محشور بکنه. حاجی عیسی چای میریزه برای حضرت امام. او اگه چایشو 20 بریزه، شما اگه درس تو 20 بخونی، امام اگه رهبریشو 20 انجام بده، همه در یه درجه هستن. شاید ظرفیت ها یکی باشه. البته مواظب باشید، بعضی از ما ظرفیت هامون خیلی بالاست، خدا انتظارش خیلی بالاست، ولی ما هی خودمون رو مقایسه میکنیم با بقیه مردم، میبینیم نه بابا ما همچین هم وضعمون زیاد بد نیست، یه پله فوقش از مردم هم جلوتر هستیم. خدا روز قیامت ما رو میبره پای حساب، میفرماد میدونی من به تو چی داده بودم؟ به هیچکی نداده بودم. و تو راضی بودی به این که همسط مردم باشی؟ بالاخره حواسمون جمع باشه، به مقایسه دوچار نشیم. و آفات فراوانی که مقایسه داره یه بحث مفصل داره. اگر ابلیس بتونه ما رو وادار به مقایسه کنه، دیگه نمیتونیم راضی باشیم. مقایسه مهلکات فراوانی داره. اما عامل بعدی که ازش صحبت کردیم اطمینان به پروردگاره. به خدا اطمینان داشته باشیم که خدا به ضرر ما کار نمیکنه. یک بار دیدن رسول گرامی اسلام میخندن، لبخند میزنن، بعد حضرت فرمودن که عامل تبسم من رو نمیپرسی؟ گفتن آقا جون بفرمایید. حضرت فرمودن من تعجب میکنم از این وضعیت که خدا هر چی به سر مؤمن میاره خیرشه. عجیبه، اصلا نمیگذاره یه حادثه تلخ یا شیرین برای مؤمن رخ بده مگر این که به نفعشه. اینجوری آدم اطمینان داشته باشه به خدا. رفقا خداپرستی رو از این زاویه بخوایم نگاه کنیم، تو یک کلمه بخوایم تعریف بکنیم، اینه که بابا خدا رو قبول داشته باشیم. بگو خدا قبولت دارم، به تو سوء ظن ندارم. این سبحان اللهی که در نماز میگی یکی از معانیش اینه که خدا قبولت دارم. ذکر سبحان الله رو به این معنا بگو، خدایا از تو راضیم، تو حرف نداری، عالی هستی. ابلیس ممکنه بیاد در گوشت همونجا تو سجده بگه مگه چیکار کرده برات ازش راضی؟ ببین معلوم میشه سبحان الله رو درست معنا کردی، کفر ابلیس در اومده. سبحان الله یعنی خدای من تو بی عیبی، تو منزهی از هر سوء ظنی که من بخوام به تو پیدا بکنم، از هر عیبی منزهی، لذا من سوء ظن به تو ندارم، من قبولت دارم. و سبحان الله عجب ذکریه. در یکی از تعقیبات نماز انگار این سبحان الله ترجمه میشه. این تعقیبات خیلی تعقیبات خوبیه برای جلوگیری از آلزایمر، همین تعقیبات خیلی خوبه، حافظه رو تقویت میکنه. بعد از نماز میگی سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکته. سبحانه یعنی چی؟ یعنی منزه است اون خدایی که ظلم به بندگان خودش نمی کنه، منزه است اون خدایی که بندگان خودش روی زمین به الوان عذاب دوچار نمی کنه. سبحان من لا یأخذ من لم یأخذ اهل الارض به الوان العذاب. منزه است اون خدایی که بندگان خودشو به انواع عذابها عذاب نمی کنه، خیلی مهربانه. تو وسط سختی ها بگو سبحان من لا یعتدی علی اهل مملکت، خدای من تو رو قبول دارم، میدونم تو به نفع من هستی همیشه. این یعنی خدا پرستی. ذکر سبحان الله چقدر اهمیت داره رفقا. سجده و رکوع مشهون از سبحان الله. سبحان ربی الاعلا و به حمده، نتونستی بگی سه بار بگو سبحان الله. یه رگه ای از رضایت و ریشه رضایت، اطمینان به خدا تو ذکر سبحان الله هست. خدا کارش درسته. اینو فقط موقعی که خدا بهت رحم میکنه نگو، همیشه به خدا بگو. بگو خدایا من ایمانم به تو لطمه نمیخوره، کارت درسته، قبولت دارم. این یکی از وظایف بسیار مهم مؤمنانه ما هست. من یک روایتی رو میخوام برای شما بخونم، نمیدونم این روایت چجوری بخونم براتون، یعنی آدم باید فوجعه کنه این روایت رو میشنوه. با خداوند متعال به حضرت داوود فرمودن که قل عبادی، بگو به بندگان من. خیلی یواش بخونم این روایت، خیلی باید عاشق خدا باشی و خیلی باید کار درست باشه این روایت بکشدت. و این روایت رو وقت نرید برای آدم های بی‌ظرفیت بخونید. قل لعبادی، بگو به بندگان من، من لم یرضی بقضایی، کسی که میخواد راضی نباشه به قضاء من، و لم یشکر نعمائی، و نمیخواد شکر بکنه برای نعمتهای من، و لم یصبر علی بلایی، نمیخواد صبر بکنه برای بلایی که بهش میدم. شکرم یه جور رضایته، صبرم یه جور رضایته، اینا همه ابعاد همون حقیقت رضایت انا. کسی که نمیخواد راضی باشه به قضای من، خب چی؟ خدا بهشون میگم چی؟ خیلی حرف خطرناکی میزنه خدا. هیچ وقت من اینجوری متوقف شده بودم صحبت کردن؟ اصلا گیر کردم میتونم برم جلو. فلیطلب ربن سوایی، بره یه خدای دیگه به پیدا کنه برای خودش. من دیگه خدای اون نیستم. اگه یه مامانی بره این حرفو به بچهش بزنه، بچهش قلبش جا به جا خواهد شد. برو، من مامان تو دیگه نیستم. بره به یه پروردگار دیگه پیدا بکنه. به من اطمینان نداریم؟ من تو رو نمیخوام؟ من قبول نداریم؟ اگه قبولم داری خب دارمت دیگه. من به مادران محترم توصیه میکنم اگه یه ظرف چینی خیلی گرون قیمت، نمیدونم ظرف چینی گرون قیمت میشه، مثلا یه عتیقه ای باشه یا یه ظرف چینی مال مثلا یادگاری جهیزیه باشه که نسل به نسل رسیده، جهیزیه مادر بزرگ به مادر بعد به شما، بعد یه دفعه بچه زد اینو زمین شکست، یه دفعه سر بچه جیغ نکشی ها. ملائکه میگن چیه جیغ میکشی؟ ناراحتی؟ عصبی شدی؟ به در میگی دیوار بشنوه؟ بچه مقصر بود تو شکستن این ظرف. خدا هم تو این وسط یه نقشی داشت دیگه، ببخشید که اجازه داد این اتفاق برای تو بیفته. داد میزنی سر بچه، گرد و غبارش میخوای بشینه کجا؟ خدا هم میخوای چیزی بگی؟ نه من با خدا چیکار دارم؟ با این بچه هم. ببین شلوغش نکن، خدا اجازه داده. آروم باش، آروم باش. ای الهی آدم تصادف میکنه ها، انشالله که هیچ وقت آدم تصادف نکنه، ولی اگه آدم تصادف کرد با این آدم خوبا تصادف بکنه که از خدا خجالت میکشن داد بزنن ناراحت بشن. میاد پایین یه لبخند میزنه میگه عجب و ماشین داغون شد. خب حالا خدا هر چی بخواد، حالا میتونی تمام جریمش هم بگیری، دریوری نگی. یعنی چی داری به کی میگی؟ آقا مگه کوری نمیبینی؟ آقا صبر کن، این داد و بیدادی که سر این میکنی یعنی داری به یکی دیگه هم میگی چیزی؟ آروم باش. خیلی خطرناکه عدم رضایت. پیامبر گرامی اسلام عهد کرده برای شما، میفرماد فی کل قضاء الله عز و جل خیارتون للمؤمن، در هر قضایی از طرف خداوند متعال خیر مؤمن وجود داره. اصلا نداریم به ضرر مؤمن اتفاقی بیفته. آقا لذتشو ببر. تو رو خدا نگاه کن، دارن به ما میگن که بیا کیفشو ببر بعد برو بهشت. تو دنیا آرامش داشته باش، کیفشو ببر. کیف چیو ببر؟ کیف این که خدا هوای تو رو بالاخره داره. لذت ببر، آرامش داشته باش، بعدش هم برو بهشت. چه پیشنهاد جالبی ما میدم اما قبول نمی کنیم. اینجا زجر میکشیم بعدش هم میریم جهنم. اینجوری این چه در جهنم رفتنه تو رو خدا؟ این کدوم در جهنمه؟ چون تو دنیا خودشو شکنجه کرده از سر بی اعتمادی به خدا، حالا باید بره جهنم. خسارت دنیا و آخره. اینا رو کی براشون باید گریه بکنه؟ باید به من اطمینان داشته باش. خبر داری از خدا یا نه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد اعلم الناس بالله سبحانه ارضاهم بقضائه، کسی که بیشترین خبر رو از خدا داشته باشه، داناترین باشد به خدا، عالم به خدا باشد، راضی تر از همه است به قضاء الهی. در کلام دیگری عیسی ابن مریم علی نبینا و علی علیه السلام می‌فرماید از اهل علم بعیده که راضی به رضای الهی نباشن. میشه؟ من تو خبر نداری از خدای خودت؟ خبر داشته باشیم از خدا، حس کنیم خدا رو. چجوری خبر داشته باشیم از خدا؟ غیر از اخباری که پیامبر گرامی اسلام که به ما گفت دیگه، فرمودن دیگه، این که این تو قرآن همه این اخباری که رسیده، غیر از اینها شما دل ندارین؟ حس ندارین؟ رفیقتو باور کنی، رفیق اعلا رو باور کنی. وقت تو با خدا رفیق نیستی، بهش اطمینان نداری، با کی رفیق هستی؟ از کی آرامش پیدا میکنی؟ بذارید یه حقیقتی رو با هم دیگه زمزمه کنیم رفقا. این یه مسئله دیگه، بعضیا از اول عمرشون تا آخر عمرشون یه لحظه آرامش رو یک بار تجربه نمی کنن. که وقتی میگی آرامش، بفهمه داری از چی صحبت میکنی. از تو حالا آرامش رو تجربه نکرده، همیشه نگران. چند درصد مردم اینجوری هن؟ گاهی نگرانیش کم میشه، گاهی نگرانیش زیاد میشه. فکر میکنه وقتی نگرانیش کم شد وضع خیلی خوبی داره. بابا تو همیشه نگرانی، اصلا تو تا حالا آرامش تجربه نکردی. خب خیلی زشته. تا حالا تو عمرش آرامش تجربه نکرده. اصلا وقتی بهش میگی آرامش، نمیفهمدش که بخوادش. اون چیزی که میخواد کم بودن نگرانیه. ولی بدون نگرانی تا حالا زندگی نکرده، بدون استرس تا حالا زندگی نکرده. و بعضی ها اینجوری هم آرام، هیچ وقت این لحظه رو تجربه نکرده. و خدا میفرماید که تو به من اطمینان نداری، مثلا به کی اطمینان داری؟ کی رفیقته؟ به کی تکیه میکنی؟ کی چقدر قابل اتکاست برای تو؟ خیلی درد بزرگیه. بابا خدا رو قبول داشته باشیم. بعضیا با خدا رفیق نیستن. رفق یعنی هیچ مشکلی باش نداشته باشه آدم. رفیق اعلا خداست. بابا خدا در قرآن کریم یه مطلبی رو بیان می‌فرماد، خیلی مطلب سنگینیه. بذارید من براتون صریحاً بگم، یه کمی دشمنی دوستی ایجاد میکنه، یعنی دشمنی ایجاد میکنه تو دوستی ها، ولی ابی نداره. میفرماد الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. همه رفقا روز قیامت با همدیگه دشمن میشن. یعنی چی؟ همه رفقا ته رفاقتشون هیچی نیست جز عداوت، مگر آدمای با تقوا. آدمای با تقوا هم رو حساب خدا رفیق میشن با هم دیگه. شما دیدی به یکی با کسی رفیق میشی رو حساب رفاقتت با یه فرد دیگری؟ او میاد شما رو رفیق میکنه با یک کس دیگه، با او رفیقی رفاقتت خوبه، او میاد واسطه میشه میگه آقا اینم بچه خوبیه، میگه آقا ما رو حساب شما اطمینان کردیم، ما بچه‌مون رو بهش دادیم، ازش بچه زن دختر گرفتیم برای پسرمون، یا مشارکت کردیم تو کارمون رو حساب ایشون. متقین رو حساب رفاقت رفیق اعلا جل و علا با دیگران رفیق میشن. بقیه رفاقت ها همش دشمنیه. اسمش رو گذاشتی رفاقت. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. همه رفقا با هم دشمن میشن روز قیامت، مگر متقین. نه اینکه اونجا دشمن بشن، ته این رفاقت ها هیچی جز خودخواهی نیست. یه نفر ما رو دوست داره، برای خود ما رو دوست داره و خیلی هم دوست داره ما رو، و با ما یکیه ها، هیچی علیه ما تو دلش نداره، اونم خداست. دل به رفیق اعلی بده، اصلا با خدا رفاقت نکردی. تو جوشن کبیر یه فرازی هست: یا حبیب من لا حبیب له، ای رفیق، ای دوست کسی که هیچ دوست دیگه ای نداره. یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، هیچ انیس دیگه ای غیر تو نداره. چقدر زیباست. و بعضی اصلا با خدا رفیق نیستن، خدا رو با خودشون رفیق نمیدونن. چجوری میخواد زندگی کنه؟ خدا هم که تو قرآن فرموده، مگر اینکه نعوذ بالله یه وقت خدایی نکرده بگیم که، حالا ممکنه تو حرفای خدا هم حرف باشه، نعوذ بالله، زبانم لا، میفرماد علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر من، به یاد من دل آروم میگیره. خدایا ببخشید من معذرت میخوام، خدایا از شما اگه یک کسی به یاد شما افتاد آرامش پیدا نکرد، چه خاکی باید سرش بریزه؟ بازم نگران بود. آیا خدا میتونه؟ آیا خدا میخواد؟ آیا خدا میبینه؟ آیا خدا میشنوه؟ آیا من دوست داره؟ به یادش افتادم آرامش پیدا نکردم. آقا این دشمن دوست نیست که. این باید دلت گواهی بده عزیز من. دل خیلی کار میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد وارد مسجد شدی، نمیخوای تکیه بدی، نمیخوای یه جای خاصی بشینی، یه رفیقی کارت نداره، همینجوری میگی یه جایی بشینم، میگردی کجا بشینم، اینجا نشستی. امیرالمومنین میفرماد بغل دستیتو نگاه کن، تو روحت با بغل دستیت یه تناسبی داره، روح ها هم دیگر رو میشناسن. اصلا متوجه نیستی کی هست بغل دستیت، یعنی خوشت میاد اینجا بشینی، اینا بی خود نیست. ارواح انسان ها انسان رو میکشونن، انسان ها رو میکشونن به سمت اون چیزی که متناسب با روحشون هست. دل آدم گواهی میده کی دوست آدمه کی دشمن آدم. دل خودش چشم داره، میبینه. وقت شما چجوری دلت خدا رو در نیافت، به خدا اطمینان نداشتی؟ خیلی جرم سنگینیه. بذار من راحت باشم این بعد و بیرا بگم دیگه، که آدم با خدا رفیق نباشه. آقا مگه میشه آدم نماز بخونه با خدا رفیق نباشه؟ بله آقا، بله. از ترس جهنم نماز میخونه، از حتی ترس عذاب الهی در دنیا، از برای دفع بلا صدقه میده، ولی تو دلش یه قوری هم به خدا میزنه. بله، مگه نمیشه آدم از رئیس ادارش حساب ببره اما دوستش نداشته باشه؟ مگه نمیشه؟ مگه نمیشه بچه از باباش معلمش حساب ببره؟ یه زمانی داشتن بچه‌ها رو می‌بردن صحرا برای دعای باران، بعد می‌گفتن که ببینید ما امروز بحثمون سر اعتقاد به خدا نیست، سر اطمینان به خداست که پایه رضایته. این عاملی رو که پایه رضایته، ادامه بحث دیروز داریم صحبت می‌کنیم، بچه‌ها رو می‌بردن برای دعای باران. گفتن آقا، یک رندی گفت آقا این بچه‌ها رو کجا می‌برید؟ گفت داریم می‌بریم برای دعای باران. گفت دعای بچه‌ها که مستجاب نیست. گفت واقعا چرا؟ دعای بچه‌ست، گناه نکرده مستجابه. گفت اگر دعای بچه‌ها مستجاب بود که همه معلمات حالا مرده بودن، که موقع امتحان که میرسه میگه ای خدا این معلم ما پاش بشکنه، بیرم. آ تو نخوندی پای اون بشکنه کلی مکافاته، حساب میبره از معلم، ولی دوستش نداره، دوستش نداره، اطمینان نداره به معلم. چی بگم من دیگه لال شدم. از بدیهای خودمون نمیخوام بگم، میخوام از خوبی یک کسی بگم. قبلش یکی دو تا دعا کنم. خدایا اطمینان ما رو به خودت زیاد بگردان. یه روز به شما عرض کردم این دعا که حسن ظن ما به خدا افزایش پیدا کنه، دعای کجاست؟ سعی بین صفا و مروه. عجب جایی اونجا، خدا انشالله روزیتون بکنه. اینقدر اطمینان نداره به خدا، انشالله هم نمیگه. جیب خودتو چرا نگاه میکنی؟ دعای من و الهی هم بگو، خدا انشالله به همه تون روزی کنه. میفرماد وقتی دعا میکنی باید بگی جواب من الان دمه در، الان من دعا میکنم میاد تو. میفرماد تو اطمینان به من داشته باش. آقا بعضی خود دعا کردیم جواب ندادن. ببین میدونی چقدر اطمینان داشته باش به خدا؟ به چشمت اطمینان نداشته باش، به خدا اطمینان داشته باش. بگو جواب دادن، من ندیدم. آقا خب من ندیدم، گفتم که. بگو چشمم کور، به چشمم اطمینان ندارم اما به خدا اطمینان دارم. دیدی بعضیا میگن که من از چشمم به این فلانی بیشتر اطمینان دارم؟ بله. خدایا 1,000,000 پول بی زبون بالاخره بی زحمت به حساب ما واریز بگردان. برو بعد از جدی دعا کردی یا لبخند زدی؟ نه دوباره دعا کنی، من میخوام امتحان کنم کارگاه دیگه. خدایا 1,000,000 پول بی زحمت بی زبون به حساب ما واریز بگردان. بعد از این جلسه برو حسابتو چک کن، گوش بده. میخنده، اطمینان به خدا نداره. بعد اگه گفتن که نه آقا 1,000,000 به حساب واریز نشده، بگو من به سیستم بانکی اطمینان ندارم، به خدا اطمینان ندارم. آقا نشده، خب ما نمیتونیم الان به تو پول بدیم. بگو باشه، هر موقع سیستم بانکی اصلاح شد من چیکار میکنم؟ میام برداشت میکنم. من دعام به خدا اطمینان دارم. یه جور دیگه حساب یعنی دعا کنم، خدایا 1,000,000 پول بی زبون بی زحمت به جیب ما قرار بده. حالا بعد از جلسه دست تو جیبت بکن، نبود بگو به جیبم اطمینان ندارم ولی به خدا اطمینان دارم، حتما زدم. یه بنده اینجوری به خدا اطمینان داشته باشه ها، خدا چی کار میکنه با او؟ خدا چقدر این بنده رو دوست داره. اطمینان به خدا چقدر، حتی اونجایی که نده. اطمینان داشته باشه. اومد گفت امام رضا لا تنسنی من الدعا، منو فراموش نکن از دعا. بعد از ماه رمضان یه سر مشهد مقدس خدمت امام رضا برسید. امام رضا همیشه هر موقع منو دیدی خاکی پاکی بودم، الان تمیز شدم از ماه رمضان، پاک اومدم بیرون، خدا منو بخشیده، خواستم تمیز باشم بیام حرمت. یه بار اینجوری منم ببینی، خیلی خوبه. با گفت آقا لا تنسنی من الدعا، منو فراموش نکن از دعا. آقا فرمود تو فکر میکنی من فراموش میکنم که این سفارشو کردی؟ گفت آقا معذرت میخوام. آقا فرمود رو چه حسابی معذرت میخوای؟ گفت خب منو فراموش نمیکنید، من حواسم نبود این سفارشو کردم. فرمود رو چه حسابی میگی من فراموشت نمیکنم؟ بگو حسابشو بگو. خب شما برای همه شیعانتون دعا میکنید، برای منم دعا میکنید، لذا لازم نبود من سفارش بکنم. آقا فرمود اینجوری نه، درست گفتی ولی اینجوری نه. عرضش آقا چجوری؟ آقا فرمودن که تو هر موقع نیاز داری من برات دعا کنم، همون موقع دستمو بردم بالا دارم برای تو خصوصی دعا میکنم. ما انقدر اطمینان به امام زمانمون داریم، اگه داشته باشیم رفیقمون میشه. آقا با به خدا انقدر اطمینان داریم رفیقمون میشه اون وقت خدا. رفق اصلا با خدا یک دل میشیم. دل یک دل کنا. اطمینان داشتن به خدا. یه سوال جواب بکنم، میخوام ببرمتون پیش کسی که با خدا رفیق بود. اما شما بفرمایید روز قیامت موقع عمل انجام دادنه؟ بفرمایید. بله عزیز من. نه آقا، روز قیامت موقع کار ثواب و کار خوب کردنه که آدم پاداش بگیره؟ بله. یه کار روز قیامت میتونی انجام بدی، هنوز نفس داره، هنوز اثر داره. یه کار. آخدا وایسه دو رکعت نماز بخونیم. نه دیگه تموم شد. آخدا همینجا صحرای محشر روزه میگیریم. تموم شد دیگه. آخدا اینجا قرآن میخونیم. آخدا اینجا استغفار میکنیم. تموم شد. همش مال دنیا بود. آخدا اینجا به یک کسی بذار کمک کنیم، زیر بغلش رو بگیم. تموم شد. میخواستی کمک کنی اونجا. اما یه کار هست تو روایات هست اونجا اثر داره. خیلی عجیبه. اون دیگه چه کاریه؟ اون چیه که اونجا هنوز نفس داره؟ تحویل بگیرید. محاسبه میکنه پروندهشو، حساب کتاب بالا پایین، کم میاره، شفاعت هم نمیتونه نجاتش بده، گیر میکنه، برو به سمت دوزخ. میبینه دوزخ چه خبره. ببرید بنده منو. قبول میکنه خودش، بله من اینقدر جنایت کردم، دارن میبرنش، برمیگرده پشت سرشو نگاه میکنه، میفرماید بیاریش ببینم. چرا پشت سرتو نگاه میکرد؟ میگه خدایا فکر نمیکردم منو بفرستی آخر جهنم، گفتم یه جوری میبخشی. حسن ظن من و اطمینان من به تو بیشتر از این بود. خدا میفرماید بندمو بخشیدم به خاطر همین اطمینان. خب بنده خدا تو دنیا اینقدر اطمینان داشته باش به خدا تو زندگیت. هنوز کار میکنه اطمینان به خدا، حسن ظن به خدا هنوز تو قیامت کار میکنه. به خدا عجیبه. اطمینان به خدا اثرش چی میشه؟ رفیقت میشه خدا. یا رفیق من لا رفیق له. یه بار دیگه دعا کنم دوستان من، من به این دعاهای شما امید دارم. 40 مؤمن یه جا جمع بشن یه دعایی رو مستجاب دعا کنن، خدا مستجاب میشه، خدا مستجاب میکنه، اون دعا مستجاب خواهد شد. بعد خداوند متعال میفرماید به اون بنده نالایقم که تو جمع هست که بنده باشم، به اونم بدید ملائکه. ملائکه میگن آخه این که لیاقت نداره. خدا میفرماید من خدام، برام بده به یکی بدم به یکی ندم، هر کی تو این جمع هست بهش بدید بره. خداست دیگه، بزرگه دیگه، دستگاهش اینجوریه. لذا این دعاهایی که من گاهی وسط صحبت ها میکنم میگم الان شما حستون فعال شده، یه نیت خاص پیدا کردید، این دعا رو از سوز جگر یا آمین میگید، به هممون نصیب میشه. خدایا اطمینان ما رو به خودت بالا ببر. آمین. حسن ظن ما رو به خودت بالا ببر. آمین. خدایا خودت رو برای ما رفیق اعلا قرار بده. ما رو با خودت رفیق کن، رفاقت خودت رو با خودمون ببینی. امروز روز هفتم امیر المؤمنین علی علیه السلام هست. برگردیم کنار بستر امیر المؤمنین، اون لحظات جانکاه جان دادن علی ابن ابی طالب رو دوباره مرور کنیم. یه دفعه صدا زد یا ملا ارفقو بی، یا ملائکت ربی، با من با رفق و مدارا عمل بکنید ای ملائکی پروردگار من. امیرالمؤمنین در اوج تواضع، ملائکه اومدن به خوش آمد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به وحدانیت خدا و به نبوت پیامبر خدا داد و خواست جان به جان آفرین تسلیم بکنه. آخرین کلمات امیرالمؤمنین چی بود؟ مردم هی صدا میزد الرفیق الاعلا، الرفیق الاعلا، انگار خود خدا آمده قبض روح بکنه علی ابن ابی طالب رو. الرفیق الاعلا، الرفیق الاعلا، آخرین کلمات امیرالمؤمنین رفیق اعلاست که تکرار میکنه کلمه رفیق اعلا رو، جان به جان آفرین تسلیم میکنه، روح از بدنش مفارقت میکنه، در حالی که دو امام در کنار او نشستند، زینبینش در کمال آرامش نشستند، در کمال قربت هست اما در کمال عزت هم هست، جان به جان آفرین تسلیم کرد، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله و شمر جالسون علا صدره، یه دفعه زانوهای شمر رو سینه حسین سنگینی کرد. هیچ امامی در چنین وضع مظلومی به شهادت نرسیده. علی لعنت الله علی القوم.
www.bayanmanavi.ir